بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 530 سطر 4. فإن قیل ما اشعر بهی کلام المصنف من کون اختلاف الاولیات فی الخفاء والجلا منحصرا فی ان یکون الخفاء تصورات الاطراف و ان کان مشتغلا فی ما بین القول لکن لمانع ان یمنعه. بحثمون در این بود که هر ممکنی محتاج است و مسئول، و گفتیم این قانون یک قانون اولیست، بدیهی و اولیست، و اولی رو تعریف کردیم به قضیه‌ای که برای تصدیقش فقط احتیاج داریم به تصور اطرافش، و ما برای تصور اطراف احتیاج به چیزی نداریم. یعنی وقتی تصور اطراف انجام شد، تصدیق انجام می شود، بدون اینکه انتظار داشته باشیم که دلیل این تصدیقمون رو به من عطا کنه. مستشکلی گفت این قضیه که الممکن محتاج الی مؤثر نمی تواند اولی، و این قضیه که الممکن محتاج الی مؤثر است، این قضیه نمی تواند اولی باشد، زیرا بین اولیات تفاوتی نیست، در حالی که بین این قضیه و قضیه مثلا الواحد نصف الاثنین که اولیست اختلاف هست، و اختلاف نشون میده که یکی از این دو قضیه باید اولی نباشند، و چون الواحد نصف الاثنین مسلمن اولیست، پس باید ممکن و محتاج الی المؤثر اولی نباشد. مصنف جواب داد که الممکن محتاج الی المؤثر هم اولیست، و علت اختلافی که با الواحد و نصف الاثنین دارد، علت در تصدیق نیست، اختلاف در تصدیق نیست، اختلاف در تصور اطرافه. در الواحد و نصف الاثنین تصور اطراف به آسانی انجام می شود، لذا تصدیق راحت پیدا می شه. اما در الممکن محتاج الی المؤثر تصور اطراف سخت حاصل می شه، و لذا تصدیق به آسونی پیدا نمیشه. معترض در فهم خیلی که الان میخوام شروع کنیم بیان میکنه که قبول داریم در بعضی قضایای اولیه اختلاف از ناحیه تصور اطراف پیدا میشه، یعنی اگر ما دیر تصور میکنیم، دیر تصدیق میکنیم، به خاطر اینه که دیر تصور کردیم، اطراف رو دیر تصور کردیم، لذا قضیه رو دیر تصدیق میکنیم، و در اونجایی که زود تصدیق کردیم، به خاطر اینه که اطراف رو زود تصور کردیم، اطراف رو زود تصور کردیم و خود قضیه رو زود تصدیق کردیم. این هفت صفحه درستیه، اما اختلاف منحصر به این نیست. گاهی ممکن است دو ذهن انسانی که یکی ذهن ثاقب و قوی است، ذهن تیزیه، دیگری ذهن کندیه، در تصدیق یک قضیه اولی اختلاف پیدا کنند. اون ذهن قوی زودتر تصدیق کنه، اون ذهن کند دیرتر تصدیق کنه. پس اختلاف در تصدیق منحصر نیست به اختلاف در تصور، بلکه ممکنه هر دو ذهن تصور اطراف رو انجام داده باشن، اما یک ذهن زودتر تصدیق کنه، یک ذهن دیرتر تصدیق کنه، که اینجا اختلاف در خود تصدیق پیش میاد به خاطر اختلاف اذهان. بعد مستشکل از اینم ترقی میکنه، میگه ما الان دو تا ذهن رو ملاحظه کردیم، یک ذهن تیز، یک ذهن کند، و گفتیم این دو تا ذهن در تصدیق در تصدیق یک قضیه اختلاف پیدا می کنند. فرض رو عوض می کنیم، یک ذهن رو ملاحظه می کنیم در دو زمان، یکی مثلا زمانی که از خواب بیدار شده خیلی شادابه، یکی زمانی که مثلا غذا خورده حالت گیجی داره، خیلی اون شادابی رو نداره. در این دو حال قضیه اولی رو بهش القا میکنیم، میبینیم در یک حال زودتر تأثیر میکنه، در یک حال دیرتر تأثیر میکنه. پس دو ذهن مختلف از یک قضیه دو تأثیر مختلف پیدا میکنن، بلکه یک ذهن واحد در دو زمان مختلف از یک قضیه دو تأثیر مختلف پیدا میکنه. اختلاف در خود تأثیر پیش میاد، اختلاف در تصور اطراف دیگه نیست. پس این که شما منحصر کردید اختلاف در اولیات رو به اختلاف در تصور اطراف، این انحصارتون درست نیست. قبول داریم که اختلاف گاهی مربوط به اختلاف تصوره، اما میخوام بگیم همیشه این چنین نیست که اختلاف مربوط به اختلاف تصور در تصور باشه، گاهی هم اختلاف در خود تصدیقه. خب حالا اگر اختلاف در خود تصدیق باشه چی میشه؟ اشکال دوباره برمیگرده که در خود اولیات داره اختلاف رخ میده، در حالی که در اولیات اختلاف نیست. با این بیانی که گفتم، این فعنقیل مکمل اون اشکال قبلی میشه. اگر این بیان اضافه نکنید، خود فعنقیل یک اشکال مستقله. بعد این فعنقیل حرفش رو تأیید میکنه، حرفش خلاصه حرفش رو چکیده، حرفش این شد که اذهان با هم اختلاف دارن، یا یک ذهن در دو حالت با هم اختلاف داره. این خلاصه حرفش شد. بعد برای اثبات این که اذهان با هم اختلاف داشته باشن نمونه ذکر میکنه، میگه دو تا ذهن رو نگاه کن، یکی میبینی نظم رو بهتر میفهمه، یکی نثر رو بهتر میفهمه. یا یکی میتونه نظم بگه، یکی میتونه نثر بگه. اینو دلالت بر اختلاف اذهان میکنه. پس اختلاف اذهان رو باید قبول کرد. نمونه های فراوانی بر اختلاف اذهان داریم. پس اختلاف اذهان باید قبول میشه. وقتی اختلاف اذهان قبول شد اختلاف تصدیق در قضایای اولیه هم باید قبول بشه. مخ لازم میاد که در قضایای اولیه اختلاف راه پیدا کند، نه از ناحیه اختلافی که در تصور اطراف است، بلکه از ناحیه خود تصدیق. و این چیزی که گفتیم مزاحم با اولی بودن قضیه است. این کل اشکالی تا ببینیم جوابش چیه. اشکال توجه کردید به دو قسمت منقسم شد، یکی اصل اشکال رو مطرح کرد، یکی تأیید آورد برای اختلاف اذهان، که در تأییدش گفت اذهانی با نظم آشناترن، اذهانی با نثر آشناترن. ما دو تا ردیه بر اون باید داشته باشیم، یکی اصل مطلبش رد کنیم، یکی این استشهادش رد کنیم، و همین کارو میکنیم. پس جواب رو هم مثل اشکال ما منحل میکنیم به دو بحث. صفحه 530 هستیم، سطح 4. فعنقیل آنچه که اشعار کرد به اون چیز کلام و مصنف، و این کان مشتهرن، ولی مانعی میتواند منعش کند. دقیقا این چی تر عبارت منع میکنند؟ آنچه که اعلام کرد به اون چیز کلام و مصنف، ولو مشتهر است بین القوم، ولی مانعی میتواند منعش کند. اون چه که اشعار کرد کلام مصنف چی بود؟ این بود که اختلاف در اولیات منحصر است به اختلاف در تصور اطراف. چون در تصور اطراف اختلاف هست، در تصدیق قضایای اولیه هم اختلاف هست، که توجه بود اختلاف در تصدیق رو مربوط کرد به خصوص اختلاف در تصورات و منحصر کرد. این انحصار مشهوره، اما مانعی میتواند منعش کند، یعنی انحصار رو قبول نکنه، بگه بله اختلاف گاهی از این ناحیت که شما گفتید، گاهی هم از ناحیه دیگر است. من کنل اختلاف بیان مای ما اشعر است. اون چیزی که کلام مصنف اشعار کرد چی بود؟ عبارت از این بود که اختلافی که اذهان در قضایای اولیه دارن اختلاف من کون الاختلاف، اینطوری معنی کنیم بهتره، اختلافی که اولیات در خفا و جلا دارن، این اختلاف منحصر است. منحصرن خبر کونه، منحصر است در این که به خاطر خفا تصورات اطراف باشن. یعنی اختلاف اولیات در خفا و جلا منحصرن به خاطر اختلاف تصور اطرافشونه. این کلام مصنف اشعار به این مطلب داشت، تصریح نکرد ولی اشعار داشت. می فرماید اون چه که کلام مصنف بهش اشعار کرد، یعنی این انحصار، و این کان مشتهرن فی ما بین القوم، انحصار مشهور بین قوم هست، لیکن لمان این ام یمنعه، یعنی انحصار رو منع کند، مانعی می تواند انحصار رو منع کنه و بگه که علت دیگری هم برای اختلاف داریم، لجواز اختلاف این اولیات فی انفسها. ممکنه خود اولیات اختلاف داشته باشن، نه تصور اطرافشون، بلکه خودشون فی انفسها اختلاف داشته باشن به اعتبار اذهان مختلفه. یک ذهن این اولی رو واضح‌تر می‌یابه، ذهن دیگر این اولی رو خفی‌تر می‌یابه، یا یک ذهن در دو حالت در دو وقت این اولی رو جلی و خفی می‌یابه. لجواز اختلاف این اولیات فی انفسها، یعنی باقت نظر از تصور اطرافشون، فی انفسها اختلاف پیدا میکنن به نظر ال اذهان متفاوته، بلکه به حسب اوقات مختلفه بالقیاس به یک ذهن. که این روزیت بدن. خب پس اختلاف ممکنه مربوط بشه به خود اولی، نه به تصور اطرافش. اگر اینطور باشه در اولیات اختلاف راه پیدا میکنه. و مشکل پیش میاد. یا باید دست از اون مبنا برداریم که میگوید در اولیات اختلاف نیست، یا باید در جایی که اختلاف هست یکی از اون قضیه ای رو که ادعای اولیتش میشود از اولیت بیاندازیم، بگیم اولی نیست. این کیفلا شاهد بر این است که اختلاف اذهان داریم و اختلاف اذهان باعث می شود که قضایای اولیه در خفا و ظهور فرق کنند. کیفلا یعنی چگونه ما بین اذهانمون اختلاف نباشد، یا چگونه یک ذهن در دو زمان یا دو حالت اختلاف برداشت نداشته باشد، در حالی که بعض اشخاص فرق میذارن بین نظم و نظم به اثر فطرتشون و بعضی فرق نمیذارن بین نظم و نظم. نظم و نظم برش یکیه، یعنی اون ذوق شعری رو نداره، نظم باشه نظم باشه همش یکیه پیشش. و همچنین بعضی ها بین الهان منتظمه و متنافره فرق میذارن، بعضی فرق نمیذارن. بعضی سلیقه ها میبینید که یک الهان یعنی اصوات صداهای منتظم رو میپذیره، صداهای متنفر رو کنار میذاره، بعضی میبینید نه صداهای نفرت انگیز خوشش میاد. سابقا میگفتن فلان طایفه، الان من اسم نمیبرم، فلان طایفه این موسیقی مخصوص فلان طایفه است که اونا خوششون میاد، بقیه نفرت دارن. یعنی فرق بین موسیقی خوبت نمیذاشت، یا فرق بین آواز خوبت نمیذاره، این سلیقش میپسنده اون سلیقه اون موسیقی رو که آزار دهنده است. چرا لطی بزن برش نمید اون رفیقش هم همینطور. خب پس اشخاص متفاوتند، اگر متفاوتند اذهان متفاوت دارند، اگر اذهان متفاوت دارن قضایا در نزد اونها به لحاظ ظهور و خفا متفاوت می شود، خود قضایا متفاوت می شن، کار به تصور اطراف نداریم. این کل حرفه دید. ما بخش اولش رو اینطور جواب بدیم، میگیم که علما که گفتن در قضایای اولی اختلاف نیست، مرادشون این نیستش که اگر جماعتی این قضیه رو واضح دیدن بقیه هم باید واضح ببینند، اگر جماعتی خفی دیدن بقیه هم باید خفی ببینند. مراد این نیست، مراد این نیست، مراد این است که جماعتی که ظاهر دیدن همشون ظاهر ببینند ولو جماعت دیگر خفی ببینه. یعنی به تعبیر دیگه ذهنای در یک سطح، ذهنایی که در یک سطح هستند وقتی به این قضیه برخورد میکنن یکسان برخورد کنن، نه ذهنای مختلف. کسی در باره ذهنای مختلف هست نزد که ما چه ادعا نمی کنیم که ذهنای مختلف از قضایای اولی در باره قضای اولی یکسان میشن، اونها در قضای اولی هم مختلف هست همونطور که در جای دیگه مختلف هست. پس ما مرادمون این است که اگر این قضیه اولی پیش جماعتی اولی بود پیش اون جماعت نباید فرق کنه، ولی پیش جماعتی دیگه فرق کنه. مرادمون نیست اگر در نزد جماعتی اولی بود و پیش اونها فرق نکرد پیش جماعتی دیگه فرق نمی کنه، بلکه میگیم پیش جماعتی دیگه میتونه فرق کنه. پس اصلا اشکال شما بر ما وارد نیست، شما نفهمیدید منظور ما رو بر ما اشکال کردید. منظور ما این نبوده که کل بشر یکسان است نسبت به اولیات، تا شما اشکال کنید که کل بشر نسبت به اولیات یکسان نیست. منظور ما این بود که این سطح فکر که با هم که افرادش با هم مساویان وقتی برخورد میکنن به قضیه اولی مساوی برخورد میکنن، سطح فکر دیگه هم باز مساوی برخورد میکنن با اینکه با این سطح فکر فرق دارن، اونا مساوی برخورد میکنن با این اولی، ولو اونها با این اولی با گروه اول یکسان ولی نسبت به گروه اول فرق میکنن، ولو اون گروه دوم با گروه اول فرق میکنن و برداشتشون از قضیه اولی غیر از اون برداشتیه که گروه اول دارن. برداشت یعنی برداشت به لحاظ ظهور و صفا عرض میکنم ما، یعنی این گروه دوم ممکنه آسانتر ببینن، زودتر تفسیر کنن، یا ممکنه دیرتر تفسیر کنن، ولی بین خودشون اختلافی نیست. این گروه دوم هم همشون یکسان با این قضیه اولی برخورد میکنن، همونطور که گروه اول یکسان برخورد میکنن. بله بین دو گروه فرق هست، ولی بین افراد هر گروه فرقی نیست. قولا ان مرادکم، از این که گفتن بین در اولیات فرقی نیست، مرادشون این نیست که اگر جماعتی یکسان دیدن جماعت دیگه هم همونطور ببینن، بلکه مرادشون اینه که اگر جماعتی یکسان دیدن بین اون جماعت فرقی نیست، اولی رو همه اون جماعت یکسان می‌فهمند. خلا مراد قوم این است که اذا کان حکم ما بدیهیان اولیان به نسبت الی جماعت، اگر یه حکمی بدیهی اولی بود نسبت به جماعتی، لا یتصور الاختلاف در اون حکم، اختلاف بالخفا والجلا، این بالخفا والجلا متعلق به اختلافه، فلا یتصور الاختلاف در اون حکم بالخفا والجلا، لا یتصور الاختلاف به نسبت الی حالا الجماعه، نسبت به این جماعتی که این حکم اولی یافتند اختلاف در ظهور و خفا نیست، نه نسبت به جماعتی دیگر، ما نسبت به جماعتی دیگر کار نداریم. و ذالکم مما لا شک فی، این که در مورد این که اگر جماعتی حکمی را اولی یافتند افراد اون جماعت اختلافی برای افراد اون جماعت این قضیه اختلاف در ظهور و خفا نداره، این مطلب مما لا شک فیه. علما گفتن حرف درستی هم هست، حرفی هم هست که اصلا شکی توش نیست که ما بخوام اون شک رو برطرف کنیم. ولیسه مرادهم، مراد قوم این نیست که قضیهی که اولی و جلیس به نسبت الى جماعتین جایز نیست که خفی باشد به نسبت الى آخرین. نمیگن جایز نیست مخفی باشه. اونا قبول دارن که اگر قضیه نسبت به ذهنی اولی بود ممکنه نسبت به ذهنی دیگه خفی باشه. پس آنچه که شما گفتید مورد قبول علماست، مورد قبول قومه، و شما چطوری اون چرا که مورد قبولشونه اشکال بر اونها قرار میدید؟ این اشکالتون بر اونها وارد نیست، چون اونها هم قبول دارن که اذهان مختلفه، اونها هم قبول دارن که قضای اولیه پیش اذهان مختلفه مختلفه. منطقه میگن پیش اذهانی که در یک سطح هم نباید مختلف باشن. قضایای اولیه پیش اذهانی که در یک سطح هم نباید مختلف باشن. خب این بخش اول کلام انقیل بود که جواب داده شد. بخش دومش اون کیف اللاغ و بعض الاشخاص یفرق بود. بخش دوم را هم جواب میدیم. جواب بخش دوم اینه که این نمونهی که شما آوردید که بعض الافراد بعض الاشخاص یفرق بین نظم و نصب و بعض هم لا یفرق، این نمونه در وجدانیاته. یعنی اینها وقتی به وجدانشون مراجعه میکنی میبینی وجدان اون نظم و نسل رو فرق میذاره، وجدان این نظم و نسل رو فرق نمیذاره. پس شما دارید اختلاف انسانها رو در وجدانیت بیان میکنی، در حالی که بحث ما در اولیات نه در وجدانیات. ما داریم در وجدانیات اختلاف و نفی میکنیم، ما داریم در اولیات اختلاف و نفی میکنیم، شما در وجدانیات اختلاف و اثبات میکنیم. چه ربطی به هم داره؟ پاورقی جواب میده، پاورقی شماره 5 این صفحه، که به نظرم میرسه اشتباهاً شماره رو گذاشته، شماره رو بعد از قلنا گذاشته، شماره بعد از اما ماده شده من الاختلاف گذاشته بشه. پاورقی مال ملا محمد علی نوریه. پاورقی جواب میده، میگه این مستشکل بین وجدانیت و اولیت خلط نکرده، خودش حالیش بوده که بحث ما در اولیات و نه در وجدانیات، و آنچه که او گفته وجدانیاته، این خودش متوجه می شده، ولی خواسته اینطور بگه، بگه همونطور که در وجدانیات فرق است در اولیات هم فرق است. خواسته تشبیه کنه، نخواسته بگه مانحنفی از قبیل وجدانیاته، خواسته مانحنفی رو با توجه به اینکه از اولیاته تشبیه کنه به وجدانیات و بگه همونطور که در وجدانیات فرق در اولیات هم فرق. بنابراین اشکال برایشون وارد نمیشه. این حرف مرحوم نوری که بر مرحوم الهیجی اشکال میکنه. و اما ما ذکر، یعنی ذکر اون انقیل یا ما ذکر آنچه که در این در ذیل انقیل ذکر شد، که اون چیز عبارت بود از اختلافی که انسانها در فرق گذاشتن بین نظم و نصر یا بین الهان ملتزمه و متنافره داشتن، فرق بین اونها رو این آقا ادعا کرد. اما مازوکر صد جوابش این است که قضیهی که حکم در ذیل انقیل، حکم در اون قضیه به تفرقت المذکوره، این قضیه از قبیل وجدانیات بود. این که می گفتن شعر با نثر فرق دارد، نظم با نثر فرق دارد، این یه مطلب وجدانیه، یه قضیه وجدانیه. اینو الغا میکنیم به بعضی هم بینیم قبول میکنن میگن فرق داره، الغا میکنیم به بعضی هم بینیم قبول نمیکنن میگن فرق نداره. این وجدانیات میگنیم مختلف میفهمن، یه قضیه وجدانیست دو تا ذهن این قضیه رو به دو تا ذهن این قضیه الغا میشه مختلف میفهمن. این اختلاف فهمشون اختلاف در وجدانیاته، نه من قبیل الاولیات. قضیه که مورد بحث شماست و شما درش ادعای اختلاف دارید، قضیه از قبیل وجدانیاته و بحث ما در وجدانیات نیست، بحث ما در اولیاته. ولی کلام لیس الا فیها، در حالی که کلام لیس الا فی الاولیات. این ولی کلام لیس الا فیها حتما باید دنباله عبارت قبل نوشته بشه، نباید سر خط نوشته بشه. فالکلام لیسه الا فیها، یعنی کلام فقط در همون نظریاته. ما بحثمون در وجدانیات نیست که شما از وجدانیات نمونه میارید، ما بحثمون در اولیاته. اون بحثی که شما کردید در وجدانیاته، این دو تا فهم ارتباطی نداره. از کدوم جواب اینه که خود اون طرف گوینده میدونسته که این بحث از وجدانیاته، ولی خواسته بگه همونطور که در وجدانیات این چنین است، در اولیات هم این چنین باشد. و هازا باید سرخط نوشته بشه، مطلب جدیده. ما از در وقتی که شروع کردیم ادعا کردیم که الممکن و محتاج، الممکن و محتاج دل المؤثر یک قضیه اولیست، ولی تا احتیاج به استدلال نداره. اما گروهی معتقد شدن که این الممکن و محتاج دل المؤثر قضیه اولی نیست، بلکه قضیه نظریه و احتیاج به استدلال داره. وقت دو تا دلیل بر اثبات این قضیه اقامه کرده، شما اون دلیل رو میخونیم و هر جا هم رد میکنیم. و هازا اعنی کون الحکم، این هازا اشاره است به مطالب قبل، به مطلبی که قبل از اشکالی که جلسه قبل وارد شدیم ذکر شده بود، مطلبی که قبل از اشکال ذکر شده بود مربوط به اونه، حالا اشاره به اونجاست. چون تشخیص مشار الی سخته، ایشون خودش مشار الی رو ذکر میکنه. حالا یعنی این که حکم به حاجت داشتن ممکن الی المؤثر ضروری است، این ضروری بودن این حکم مذهب جمهور است، ولی بعضی از متکلمین انکار کردن کونه ضروریان، یعنی کونه ها در حکم ضروریان جا و زهر الا کونه کسبیان، این بعض رفته است به این که این حکم کسبی و نظری است، و چون حکم کسبی است استدلال کرده و با دلیل اثباتش کرده که ما استدلال رو قبول نمی کنیم و از قبول نکردن استدلال ضرر هم نمی کنیم، چون به نظر ما حکم بدیهیه، حکم بدیهی احتیاج به استدلال نداره. بر فرض این استدلال ها باطل باشد، مدعا حق است، مدعا که الممکن محتاج الى المؤثر است حق است. فاستدل علیه و بر این، یعنی این بعد استدلال کرده است علیه بر این مدعا و بر این حکم به دو وجه. بچه اولش را رد کنید، بچه اول اینه که ممکن رو ما لحاظ میکنیم و می‌بینیم ممکن عبارت است از شیئی که به لحاظ ذاتش نسبت به وجود عدم تساوی دارد، نه وجود رو اقتضا می‌کند و نه عدم رو اقتضا می‌کند، نه وجود برایش رجحان دارد، دقت کنید این تعبیر رو، نه وجود برایش رجحان دارد و نه عدم برایش رجحان دارد. ممکن یعنی این، و اینم که گفته می‌شود ماهیت ممکن اقتضا می کند تساوی طرف این دو، منظور از اقتضا این نیستش که واقعا ماهیت اقتضا کند تساوی رو، ماهیت چیزی نیست که بخواد اقتضا کنه، منظور اینه که نه وجود براش ترجیح داره نه عدم براش ترجیح داره، این منظوره، نه اقتضا کردن، ولی ماهیت چه اقتضا نمی کنه. خب پس نتیجه این شد که هر ممکنی این چنین است که تساوی طرفین دارد، یعنی نه وجود برایش راجه هست نه عدم برایش راجه هست، این معنای ممکنه. حالا اگر شما بگید ممکن محتاج و مؤثر نیست، اگر بگید ممکن محتاج و مؤثر نیست، لازمش اینه که بگید وجود برایش رجحان دارد یا عدم برایش رجحان دارد، چون اگر محتاج و مؤثر نباشد وجود درش رجحان داشته باشه به سمت وجود میره، عدم برش رجحان داشته باشه به سمت عدم میره، بدونی که مؤثری وجود داشته باشه. خب پس دقت کنیم، ممکن رو که ملاحظه میکنیم میبینیم ذاتش عبارت هست از شیئی که فاقد رجحان وجود و فاقد رجحان عدم باشه، اگر ما شما بگید ممکن که ذاتش چنین است، مؤثر لازم ندارد، معنای حرفتون این میشه که این چه وجودش رو چان دارد یا عدمش رو چان داره. از طرفی میگید به لحاظ ذاتش ممکن رو به لحاظ ذاتش میگید نه وجود برش رو چان داره نه عدم برش رو چان داره، اما به لحاظ این که احتیاجی رو مؤثر نداره یا وجود برش راجع میکنید یا عدم رو برش راجع میکنید. این تنافی داره، این دوتا هست، تناقض داره این دوتا هست. از یک جهت میگید که روچان ندارد نه وجود نه عدم، از یک طرف میگید وجود یا عدم روچان داره. روچان ندارد با روچان دارد نمیسازه، ذات ممکن اقتضا میکند روچان نداشتن رو، محتاج و مؤثر نبودن اقتضا میکند روچان داشتن رو. پس این ممکن ذاتا روچان درش نیست، به خاطر مؤثر نخواستن روچان درش هست، پس هم روشان درش نیست هم روشان درش هست، میشه تناقض. پس ناشاریم که بگیم پس ما در یکی از این دوتا دست برداریم، یا بگیم ذات ممکن فاقد روشان نیست، یا بگیم ممکن محتاج و مؤثر هست تا مؤثر روچانش را بدهد نه خودش روچان داشته باشه. نمیتونیم بگیم ممکن به لحاظ ذاتش فاقد روچان نیست، باید بگیم به لحاظ ذاتش فاقد روچان هست. پس اون حکم رو نمیتونیم دستکاری کنیم، ناچاریم این حکم رو دستکاری کنیم، یعنی بگیم ممکن محتاج و مؤثر هست، برای روچانش محتاج و مؤثر هست. فسبت که ممکن محتاج و مؤثر هست، اگر بخواهید او رو محتاج و مؤثر نکنید لازمش اینه که به تناقض تن بدید، و چون تناقض مقبول نیست پس ممکن باید گفت محتاج و مؤثر هست. الاول دلیل اول آقای اینه که امکان مستلزم تساوی وجود و عدم است به نسبت به ذات ممکن، امکان مستلزم این است که وجود عدم نسبت به ذات ممکن مساوی باشند، این به نسبت متعلق به تساویه. امکان مستلزم این است که وجود عدم مساوی باشند به نسبت به ذات ممکن، یعنی نه وجود این ذات راجح باشد نه عدم این ذات راجح باشد. و همین است معنای کلام آقایون که میگویند ماهیت ممکن اقتضا میکند تساوی طرفین را. اقتضاء و ماهیت ممکن تساوی طرفین معناش همینه که نه طرف وجود براش راجحه و نه طرف عدم براش راجحه. و وقوع وابش حالیه، پس امکان به لحاظ ذاتش نه واجد رجحان وجود است نه واجد رجحان عدم، در حالی که وقوع احد ما یعنی وقوع وجود تنها یا وقوع عدم تنها برای ماهیت بلا مرجعین مستلزم روچان اون احد هماست، مستلزم اینه که احد هما براش راجح باشه، زمین روچانه به احد هما برمیشه، یعنی وجود یا عدم براش راجح باشه. پس به لحاظ ذاتش نگاه میکنید نه وجود براش راجح نه وجود عدم، به لحاظ این که مؤثر نخواسته یا وجود براش راجح میشه یا عدم. وقت ماهیت لازم میاد که ماهیت هم وجود براش و هم وجود عدم براش راجح بشه، وجود یا عدم براش راجح بشه، هم هیچ کدوم براش راجح نشه. و هما متنافیان، هما یعنی یک روچان احد هما، دو تساوی طرفین، تساوی طرفین نسبت به ماهیت با روچان احد طرفین برای ماهیت ناسازگاره. شما به لحاظ ذات تساوی طرفین رو برای ماهیت قائلید، به لحاظ اینکه ماهیت مؤثر نخواهد رجحان احد طرفین رو برای ماهیت قائلید، و این که هم رجحان رو قائل بشید هم عدم رجحان رو قائل بشید باطله. پس یکی از این دوتا رو باید قائل بشید، عدم رجحان رو که نمیتونید نفی کنید، یکی از این دوتا رو باید نفی کنید، عدم رجحانی که نمیتونی نفی کنی چون ذاتیه ممکنه، پس اون رجحان رو که از ناحیه غیر مؤثر میاد نفی کنید. از ناحیه و اون رجحانی که برای ممکن حاصل میشه نفی کنید، رجحان رو نفی کنید و بگید که رجحان برای خود ممکن نیست بلکه از ناحیه مؤثر میاد. اگر گفتید رجحان از ناحیه مؤثر میاد دیگه اشکالی نداره، گفته میشه این ماهیت به لحاظ ذاتش رجحان نداره، به لحاظ تأثیر مؤثر رجحان داره، این دیگه اشکالی نداره، تناقض نیست. اما اگر بگید به لحاظ ذاتش رجحان نداره و به لحاظ ذاتش رجحان داره، خب این میشه تناقض. و شما که مؤثر رو نفی میکنید همین حرف رو میزنید، یعنی میگید این ماهیت به لحاظ ذاتش چون ممکن است رجحانی براش نیست، ولی چون احتیاج به مؤثر نداره رجحان براش هست. بالاخره خودش یا به طرف وجود خارج میشه یا به طرف عدم خارج میشه، یکی از این دو براش راجحه. خب عرض کردن تنافی باعث میشه که ما یکی از این دوتا رو نفی کنیم، یا رجحان نداشتن رو نفی کنیم به لحاظ ذات، یا رجحان داشتن رو نفی کنیم. رجحان داشتن رو نفی میکنیم، چون رجحان نداشتن ذاتیه نمیشه نفیش کرد. رجحان داشتن رو نفی کنیم و میگیم رجحان داشتن مربوط به ذات ماهیت نیست، از ناحیه غیر میاد، یعنی از ناحیه مؤثر میاد. فسبت که ممکن احتیاج به مؤثر دارد، چون اون مؤثر یکی از دو طرف این ممکن رو ترجیح دهد، یا طرف وجود است یا طرف عدم است. اما جواب اینه که ماهیت رو یک بار به لحاظ ذاتش ملاحظه میکنیم، همونطور که شما گفتید میابیم که رجحان نداره. یک بار به لحاظ مؤثر ملاحظش میکنیم که مؤثری بهش وجود یا عدم رو میدهد، اون وقت حکم میکنیم به این که رجحان دارد. یک بار دیگر هم به لحاظ ذاتش ملاحظه میکنیم بدون اینکه مؤثری درش تأثیر کنه، ولی میگیم به طور اتفاقی این ذات به سمت وجود یا به سمت عدم خارج میشود، به طور اتفاقی، نه اینکه رجحانی پیدا میکند و طبق اون رجحان به سمت وجود یا عدم خارج میشود، بلکه به طور اتفاقی موجود میشود یا معدوم میشود. بحث ما هم در همین سومی است که آیا ممکن است ممکنی اتفاقا موجود شود یا ممکن نیست بلکه برای وجودش احتیاج و مؤثر دارد. از اون بحث ما همینه. اگر کسی دقت کنید، اگر کسی بگوید ممکن به لحاظ ذاتش رجحان ندارد و به حسب اتفاق رجحان پیدا می کند، این تناقض نگفته. در صورتی تناقض میگه که بگه به لحاظ ذاتش رجحان ندارد و به لحاظ ذاتش رجحان دارد، این تناقضه. اما اگر بگه به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به حسب اتفاق رجحان دارد، اشکال نداره. همونطور که اگر بگوید به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به لحاظ مؤثر رجحان دارد، اشکال نداره. همونطور اگر همچنین اگر بگوید به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به لحاظ اتفاق رجحان داره، بازم اشکال نداره. اشکال در صورتی است که بگه به لحاظ ذاتش هم رجحان نداره هم رجحان داره، اون وقتی که تناقض گفته. و بحث ما اینه که ممکنی که به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به لحاظ اتفاق رجحان پیدا کند، این تناقض نیست. بحث ما این نیست که ممکنی که به لحاظ ذاتش رجحان ندارد به لحاظ ذاتش هم رجحان پیدا کند، اگه این طور بشه تناقضه. ولی ما این که اینطوری بحث نکردیم، نگفتیم که به لحاظ ذاتش رجحان پیدا می کند، گفتیم به لحاظ اتفاق رجحان پیدا می کند. یعنی ما نمیگیم، خصم ما میگه. خصم ما میگه که این ممکن به لحاظ اتفاق رجحان پیدا میکنه. اگر چنین گفته ای داشته باشه یک تناقض روی نکرده. بله اگه بخواد بگه به لحاظ ذات روچان ندارد، به لحاظ ذات هم روچان پیدا میکنه، تناقض میکنه. ولی خصم که این حرف رو نمیزنه، خصم میگه به لحاظ ذاتش روچان ندارد، به حسب اتفاق روچان پیدا میکنه. همونطور که اگر میگفت به تأثیر مؤثر روچان پیدا میکند تناقض نگفته بود، حالا که میگه به تأثیر اتفاق روچان پیدا میکنه تناقض نگفته. و جواب این است که تساویه به حسب ذات منافات دارد با رجحان به حسب ذات. این که ممکن به حسب ذات متساوی طرفین است، یعنی نه وجود برش رجحان داره نه عدم، این منافات دارد با این که ممکن به حسب ذاتش از تساوی در آید و وجود یا عدم برش رجحان داشته باشه. ولی هو غیر لازم. بنابر قول خصم که مؤثر رو انکار می کند، لازم نیست که رجحان به حسب ذات درست شود، بلکه کافی است که رجحان به حسب اتفاق درست شود. فنجیل میگه که چطور میگویید رجحان به حسب ذات لازم نمیاد؟ هم دائر بین دو چیزه، غیر از این دوتا هم دیگه نداریم. یا مؤثر که غیر این ذاته رجحان میده، یا مؤثر رجحان نمیده. اگر مؤثر رجحان داد که خب هیچ، نه و هوه یعنی رجحان به حسب ذات غیر لازمه، هوه یعنی رجحان به حسب ذات غیر لازمه. یعنی خصم رجحان به حسب ذات رو ادعا نمی کنه، رجحان به حسب اتفاق ادعا می کنه. خب اینجور اینطور میگه، میگه که عرض دائره بین دو چیزه، یا رجحان یا مؤثر دخالت داره یا مؤثر دخالت نداره. اگر مؤثر دخالت داشت که رجحان به توسط مؤثره، اگه مؤثر دخالت نداشت، سلام علیکم، رجحان به توسط خود ذاته دیگه. فرض سوم نداریم، فرض سوم نداریم. چون فرض سوم اینه که ترجیح بلا مرجح باشه، یکی این که یعنی سفت و فرض اینطور میشه، یکی مؤثر ترجیح دهد، دوم خود ذات ترجیح دهد، سومی که اصلا مرجحی نداشته باشه. این سومی که ترجیح بلا مرجحی که واضح باطله. پس امر دائره بین دو تا میشه، یکی این که مؤثر ترجیح بده، یکی این که ذات ترجیح بده. اونجای خصم داره ادعا میکنه که مؤثر ترجیح نمیده. خب وقتی ادعا میکنه که مؤثر ترجیح نمیده، فهرن ترجیح مربوط به خود ذات میشه. وقت نتیجه این میشه، ذاتی که فاقد رجحان است، همون ذات داره رجحان میده. این تنافیه که مستشکل گفت برمیجرده، تنافیه که مستشکل گفت برمیجرده. فنجیل ترجیح وقتی به توسط غیر، یعنی به توسط اون مؤثر نباشد، چنانچه خصم ما این ادعا رو دارد، کان این ترجیح به ذات، ترجیح حتی از ناحیه خود ممکن خواهد بود، زیرا بدیهیست که لا ثالث، ثالثی در کار نیست. چرا ثالثی در کار نیست؟ ثالث هست ولی اون ثالث باطله، ثالث ترجیح بلا مرجحه، ترجیح بلا مرجحه باطله، پس ثالث باطله. وقتی ثالث باطل شد، هم ظاهره بین دو چیز میشه، یکی این که مؤثر ترجیح بدهد، یکی این که خود ذات ترجیح بده. خصم ترجیح مؤثر رو قبول نمی کنه، پس ترجیح ذات رو قبول کنه. ذاتی که فاقد رجحان است میشه واجد رجحان، تناقض و تنافی درست میشه. این پاورقی شماره دو که نوشته لعنت ترجیح بلا مرجح بدیه البطلان، حاشیه ملا اسماعیلی. این پاورقی قبل هم حاشیه است، حاشیه بدون امضا، حاشیه است که در کتاب قدیم نوشته شده، اونجا بدون امضا نوشته شده. احتمالا خود کاتب نوشته. کاتب ها اون وقتا با سواد بودن، یعنی کسی که کتابو مینوشت خطاط خودش با سواد بود، لذا میبینید کم اشتباه داره تو کتابای خطی. وقت اینجا که رسیده دیده حاشیه‌ای نیست، خودش یکی به اضافه کرده. قلنا جوابی که ایشون میده اینه که نه، یه فرض سومی هم داریم. اینطور نیست که ترجیح دهنده مؤثر باشد یا خود ذات باشد، بلکه یه فرض سومی هم داریم و اون اینه که ترجیح دهنده اتفاق باشد. پس سه جور میشه: یا این ذات را مؤثری ترجیح میدهد، وجودش را عدمش را ترجیح میدهد، این یکی. دوم این که اتفاقا وجود و عدم براش ترجیح پیدا میکنه. سوم این که خود این ذات وجود یا عدم را برای خودش ترجیح میده. این چه تا رو داریم؟ خصم وقتی مؤثر رو نفی میکنه، لازم نیست که بگه ترجیح از ناحیه ذات میاد، بلکه برای اون کافیست بگه ترجیح از ناحیه اتفاق میاد، چون دو تا فرض براش باقی میمونه. اگر مؤثر رو نفی کرد، از سه تا فرض یکیشو نفی کرده، دو تا فرض دیگه براش باقی میمونه. ملزم نیست که اون فرضی رو که میگه ترجیح از ناحیه ذات میاد قبول کنه، میتونه اون فرضی رو که میگه ترجیح از ناحیه اتفاق میاد قبول کنه. وقتی اینطوری میشه حرفش این میشود که ممکن به لحاظ ذاتش ترجیح ندارد، به لحاظ اتفاق ترجیح دارد، و این تلافی نداره. تنافی در صورتی است که بگه ممکن به لحاظ ذاتش ترجیح نداره، به لحاظ ذاتش هم ترجیح داره. این میشه منافات، این میشه تنافی. و خصم اینو نمیگه. خصم میگه ممکن به لحاظ ذاتش تنافی ترجیح نداره، به لحاظ اتفاق ترجیح داره، و این تنافی گویی نیست. قلنا نفس متنادوفی، یعنی اونی که ما درش نزا داریم، این است که جایز است که ترجیح به حسب اتفاق حاصل شود من غیر سببین. و خصم این رو میگه و این تنافیگویی نیست. پس حرف خصم تنافیگویی نیست تا شما یه مستدل او رو رد کنید. توجه کردید استدلال، خلاصه استدلال اینه که اگر خصم بخواد مؤثر رو نفی کنه، به تنافی گویی میفته. جواب ما اینه که با نفی مؤثر خصم به تنافی گویی نمیفته، زیرا براش راه دیگری بازه، راه سومی بازه. چون راه سوم بازه، میتونه اون راه سوم رو بره و تنافی گویی نکنه. بله اگر راه منحصر به دو تا بود، یکیشو نفی میکرد یکی دیگه اثبات میشد، اون وقت به تنافی گویی میافتاد. خب من حالا دو مرتبه مطلب رو جمع کنم، البته مطلب روشن انشالله، این دو مرتبه جمعش کنم که دلیل اول کاملا روشن بشه. در دلیل اول مستدل گفت ذات ممکن نه رجحان وجود دارد نه رجحان عدم. اگر شمای خصم مؤثر رو نفی کنید، لازم میاد که ذات ممکن یا رجحان وجود داشته باشد یا رجحان عدم، و فیلزم در ذات ممکن هم عدم رجحان باشد هم رجحان، و این تناقض تنافی است. ما جواب دادیم که ذات ممکن فاقد رجحان است، و لازم نیست که ذات ممکن واجد رجحان باشه. انگیل گفت چرا لازمه؟ چون فرض دیگری نداره. اگر شما مؤثر رو نفی میکنید و آورنده رجحان رو عبارت از مؤثر قرار نمیدید، آورنده رجحان باید خود ذات باشه. پس یلزم که ذاتی که فاقد رجحان است واجد رجحان بشه و تنافی پیش بیاد. جواب دادیم که نه، راه سومی موجوده، و با داشتن اون راه سوم خصم دیگه مجبور نیست به تنافی گویی بیفته. راه سوم اینه که بگه ذات فاقد رجحان است، به حسب اتفاق واجد رجحان می شود، نه خود ذات واجد رجحان بشه، به حسب اتفاق واجد رجحان میشه، و این تنافی گویی نیست. خلاصه جواب رو با همین فرمشوار گوش میدم. خلاصه جواب رو با این قیل و قلنا زمینه کنید، خلاصه جواب اینه که اگر خصم میگفت که ممکن به لحاظ ذاتش فاقد رجحان است و به لحاظ ذاتش واجد رجحان است، اشکال تنافی‌گویی وارد میشد. اما خصم میگوید ممکن به لحاظ ذاتش فاقد رجحان است و به لحاظ اتفاق واجد رجحان میشود، در این صورت تناقض‌گویی و تنافی‌گویی نشده. پس خصم میتواند نفی مؤثر کند و با نفی مؤثر به تنافی‌گویی نیفتد. این جواب اشکال، جواب استدلال اول، استدلال دوم. جوابش انشاءالله میاد. بله، اتفاق و تصادف به نظر ما محاله، ولی خصم ادعا میکنه که اتفاق و تصادف حاصله. الان اصل نزاع ما همینه، ما هنوز ثابت نشدیم که اتفاق و تصادف محاله. الان بحث ما اینه که آیا ممکن احتیاج به مؤثر دارد یا با تصادف و اتفاق حاصل میشود. این اصل، اصل نزاع ما همینه. هنوز ما اثبات نکردیم که تصادف و اتفاق محاله. بله، اگر اثبات کردیم که تصادف و اتفاق محاله، وقت باید بگیم که حتما ممکن احتیاج به مؤثر داریم. الان فرض ما بر این است که هنوز راه برای تصادف و اتفاق باز باشه و ما تصادف و اتفاق باطل نشده.